وصلى الله على محمد وعلى صحبت ها اصلش دور یه مسئله میچرخه و اون این که شرایط ادراک شدید رو و ادراک صحیح رو بالاخره پیدا کنید. وقتی آدم بتونه ادراکش یه جور صحیح کنه، یه در همه ابعاد حیات صحیح تر میاندیشه. بسیار وقت اهل دنیا طور جب ساختن که مؤمنین متوسط سوس شدن در ایمانشون. اون طرف قضیه اگه ما یه ادراک قوی نداشته باشیم، جنب اهل دنیا طوریه که شکمون میدازه، سستمون میدازه. برای همین هم میگن که یه ادراک حقی که پیدا کردی از کامل این ادراک حق رو با تذکرات دائمی نگذار که فراموش بشه. شما باید وقت ببینید حق براتون روشنه، اما با قفلت اون حق را ازش استفاده نمیتونه بکنه. مثلا مثال میزنیم قیامت برای همه ما روشنه، یعنی ما هممون میدونیم قیامت هست، ولی در ورطه حیات به اندازه که حق مطلبش معلوم نیست از قیامت استفاده، یعنی تحت تأثیر قیامت نیست. در صورت که اگه تحت تأثیر قیامت نباشیم، حتما تصمیم گیری های غلط میکنیم. تصمیم صحیح منطبق بر افق و هدفه. این تذکر دائم به قلب خودش یک کاریست در روش دینی. ما فرق میکنه برامون تا روش علم حصولی. در روش علم حصولی اگه فهمیدید که این سنگ سفید است، تکرارش کار نیست، تکرارش لغوه. ولی سوره حمد تکرارش کاره. چرا؟ چون شما نمیخواید علم پیدا کنید به محتواش، میخواید که اتحاد پیدا کنید با حقیقته. مثلا ذکر برای مسائلی است که عقل میپذیره، قلب احتیاج داره که حس کنه. و بپاید شیطون گاهی وقتا اگه نتونست شما را از یه حقی منصرف کنه، میاد روش حق یابی حق رو مختل میکنه، نمیذاره شما مسائل را با ذکر جلو بدید. اینه که در بحثای فکر دینی خود ذکر رو یک کار باید بدید. یعنی مثلا مثال میزنم، اگه یه انسانی از سر صدق و صفا، یه آدم معمولی معمولی، توی تاکسی شما رو گیر آورد و یه نصیحتی را شروع کرد، شیطون میگه که این حرفا که تکراریه، چرا ما گوش کنیم؟ در صورتی که اصلا بحث تکرار تکرار حرف حق حتما قضای قلب است. تکرار اصلا معنی نمیده در مسائل قلب. در صورتی که قلب بیدار از همین فرصت استفاده میکنه، زبان این انسان را تو تاکسی پیام خدا میدونه برای قلب، سریعا میگیره. شنیدید امیرالمومنین نشستن به بعضی از اصحاب میگفتن وعظ کنید منو. این یعنی چه؟ یعنی این یه مقام است غیر اون مقامی که خودشون دارن. یعنی این مقام را هر کسی باید برای خودش به وجود بیاره که نسبت به ذکر راه طی کنه، نه نسبت به ذکر علم ایجاد کنه. در ذکر ممکن است علم ایجاد نشه ولی طی راه میشه. شما که در علم و نفس خوندیم که شما حتما سالکی سالک امور معنوی چیز جدید پیدا نمی‌کنه، اتحاد با امور معنوی پیدا می‌کنه. اتحاد با امور معنوی بازه این که خداوند حق از این دارش به من و شما توفیق بده، این ذکر مدام، این که در سجده ها این اداره به خصوص در سجده ها بیشتر این نصیب دون میشه، چون خود دستور دینی هم هست، خود دینی هم قلب دونی هم چه حسی براش به وجود میاد، حس آمادگی بیشتری در سجده ها هست. این ذکر مدام در روایت داریم که میشه پذیرون این حرف های که ادم ها با ذکرهای طولانی ماها را تمام میکرد. از میکنم چرا میشه تدیر چی میدونی که در قرآن دارید و سابقون از سابقون اولای کلم و قربون دارید سلطون منال اولین و قلیلون منال آخرین، یه همچیز یعنی میگه سابقون 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 یعنی خلص او مومنی میگه زیاد بودن در گذشته، کم هم در امت اسلام. سلیان انبوه میگه انبوهی بودن از قوم گذشته و کم بودن در قوم آخری، یعنی قوم اسلام به بعد. یمین را نمیگه دا، اونه میگه سلتون من الاولی و سلتون من الاخر، یعنی اصحاب یمین در امت اسلام و امت گذشته هر دو زیادن، ولی یه همچین مقاماتی بود است که با یک ارتباط قوی حداقل روزها رو طی می‌کرد. ارتباط در سجده مضامینی از احادیث و اخبار یه همچین الهام به ما میدید که یه همچین گذر می‌کردن. چون گفتیم که کل دنیا در صراط هست و ما داریم میریم، حالا اگه با ذکر بریم در واقع معنا داره حرکت میکنه، چون سیر ما معنوی، سیر ما که علم حصولی نیست، که سیر معنوی اتفاقا سیر قلبی است و سیر قلبی با ذکر بیشتر سرعت میگیره بعد از علم. بعد از اینه که اینا به پای فراموش نکنید که قلب رو دائم با ذکر گوش بدید، وقت آماده این کنید که از هر شرایطی هم ذکر بگیرید. این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که حس بیدار میشه. حس که بیدار شد یعنی چه؟ یعنی ادراکات قلبی غلبه پیدا میکنه بر علقه های خیالی یا دنیایی. شما همینو میخواد، شما بخواد، شما که نمیتونید تا دنیای خودتون رو با این علقه ها یه جوری صفر کنید رابطه دونه، که بحث غلبه هست، بحث قلبه. یعنی این وقتی که قلب در صحنه باشه ادراکات معنوی غلبه میکنه بر خیالات، خیالات نمیرو باید آدم ها. و همین میشه نقل یه حیات. این که میگن شما از نمازتون ببینید چه انتظار دارید، میخوان وارد نماز بشید مشخصه، شما غلبه کمالات قلبی را میخواد بر خیال. وقتی که هم چه انتظار دارید ناخودآگاه تمرکزتون زیاد میشه، تمرکز بر به قلب رسوندن این معانی عالیه، نه تکرار معانی عالیه. بارها شاید میپرسیدن برادر خواهر یا از ادو میپرسن چی طوری نماز بخون؟ خب شما بگون چه انتظاری داری؟ خب وارد نماز داشتی که چه کار کنی؟ میخواین تکرار کنید اون چه میدانی؟ این که تحصیل حاصل است. شما صد بار دیگه هم بخونید الرحمن الرحیم به معنای این که خدا رحمانه و بخشنده است، که این که چیزی اضافه به ما نمی کنه. بحث غلبه ادراکات روحانی خیال است، روحانی قلب است بر خیال. خب شما با این انتظار به راحتی تو نماز موفق، یعنی وقتی وارد میشید بحث در سر تمرکز روی این معانی، بحث در سر اینه که غلبه بده این معانی را به قلبمون، یعنی بحث در سر اینه که حالات روحانی را غلبه بدیم بر خیالات. خب این غلبه که همین رو میخوان، اصلا همین کاره. برای چی میخوان؟ برای همین میخوان تو اتحاد ما با معانی الهی مقصده و مقصدی غیره اینه. میخوان ما جانمون را میخوان دریابی. جانمون با چی دریافته میشه؟ اتحاد جان با معانی روحانی. خب این با ذکر قلبی بیشتر به دست میاد تا با هر چیزی بعد از علم اصلی. یه وقت بنده این عرایض که میکنم چون مقدمات علمیش حلیش شما نمیپذیرید، استدلالش نکرد، یه وقت استدلالش کردی دیگه احیادی دور استدلال کنید. یعنی بعد از اون که عقل پذیرفت باید قلب را بیفته. حالا اگه راه نیفته نمیدونین چه فجایعی پیش میاد. بعدن عرض میکنم یک روزی تو ذهن من و شما باشه که عرض کنم که اگر بعد از این که عقل پذیر و قلب راه نیفته چه مشکلاتی پیش میاد. و حتما هم برای شما کماکان پیش اومده است یا پیش میاد، یعنی حتی اگه پیش اومده است بازم پیش میاد که اون خلعهای وحشتناکی که باش رو برو میشید ریشش بیشتر همینه که عقل نشون داد قلب را نمید. حالا مفصلش را در یه جای دیگه باید بحث کنیم. این که روشن شد، حالا تیتر خوبی است، این به آس سالک به سوی توبه بعد از یعظه. یعنی شما یه مرتبه کشیده میشید، برانگیخته میشید، تحریک میشید به اینجا یه تجدید نظر کلی بکنید. یعنی این حس به دست میاد در روح آدم که چی؟ که اگه موازن نباشه میبازه. تجدید نظر کلی باید کرد. این که نبود که خب این سخن تکراری برای ذهن استدلالی تکراری، برای قلب تکراری. ذهن من شما با شنیدن این حرفا تصمیممون رو تماما گرفتیم یا هی باید نظر کنیم یه زوایای مختلف تا هی یواش یواش پرده بشیم در این تصمیم بگیریم. اون چه که مهمه همینه که میفرماد که باید به خدا امید داشت تو این راه طولانی. یعنی یه چیزی که میخوام عرض کنم اینه که گاهی وقتا شما یا راه طولانی را نمیشناسی، این یه ذره یه وقت میشناسین راه طولانی مایوس میشین، اینم دو ذره. یعنی دو تا نکته هست، یکی این که راه طولانی، دوم این که با مدد خدا باید حل شد. یعنی نه طولانی بودن راه شما را مایوس کنه. گاهی وقتا دیدم هم در خودمون دیگه که میگون ما که به جایی نمیرسیم، اصلا اینطور نیست. یعنی اینکه ما به جایی نمیرسیم این پس که به جایی میرسه. من یه وقت به خودتون نظر میکنم که این آدم با این سرمایه به جایی میرسه، نه هیچ وقت درست دیدیم اینورا، درست دیدیم که شما با این سرمایه به جایی نمیرسیم. اما اینکه فکر کنیم لطف خدا پشت جریان نیست، این هم چیز بدیه. یعنی نگذارید که ذهنتون اینقدر متمرکز به سرمایه قلیل خودتون بشه که از رحمت واسعه الهی غافل بشید، نتیجهش توقف بشه. نه دیگه، این بیداری رو باید داشته باشید. بله،
شما حساب کنید از معصیت توبه در معصیت، توبه در فرد، توبه در خود پایین ترش بیارد مباها، توبه از توبه، توبه از خود، یعنی این همه مسیر و این همه کشف و درک مشکل راه های نقص وجودی این آیه و اونور قضیه هم لطف خدا. اسیاری که هست اینه که این خطر هست، من اگه نمونم رو مسئله به جهت اینه که وقت ما ممکنه گرفته بشه، اما شما باید بدونید این ناخودآگاه تو روان شما فرو رفته که یا نظر میکنید به بلندی را و منصرف میشید، یا چشم دونم میبندید به لطف خدا و منصرف میشید. نه، این دوتا کنار هم اگه فکر کنیم مسئله چیزی نیست که این یه غرور کاذبه، این خودش یه معصیت هست. یعنی اگه ما فکر کنیم گناه خودت و اینا چیزی نیست، یه معصیت بزرگه، گناهی کبیره. ولی اگه فکر کنیم که لطف خدا نیست، اینم چیزه بدیه. میمونه که بله در ابتدا خب معصیت از حرام میکنیم، یعنی شکل کار اینجوریست که اول چی برای ما میمونه؟ اول برای ما یه بیداری میمونه که معصیت را میبینیم، بعدش هست که قفلت هم معصیت میگیریم. ما هی میان جلو، یعنی این اصلش هست که در یه بیداری اولیه خب گناه، گناه رسمی رو زش میبینیم، میگن حالا بعد میرسیم میگن این را کوتاه نشمانیم، یعنی نسبت به گناه اینقدر اول بیداری که صفر عکس العمل نشون میدیم، بعدش است که یه مرتبه حالش نداریم گناه رو کنار بگذاریم، میگن صوفی مسلکی قلابی میکنیم که حتما میدونیم بعضی ها اینا آمدن صوفی های قلابی شدن، نتونستن گناه رو بذارن کنار، آمدن یه دکون صوفی گریبا کردن که میبینیم که حالا نمازم هر وقت رسیدن میخونم، یا اساساً به یه سری روابط شهوانی حساسیت نشون نمیدن. نه اینا هیچ وقت فکر نکنید یه اسباب یه سو واقعیت داره، نه شما اینا برای شما عرض نمیکنم، برای اینکه یهو شبهه برادو نشه، چون جای شبهه داره. از اون ور میبینید یه کراماتی، یه شهوداتی، یه کمالاتی دارن، از اون ور هم میبینید که یک غفلت ها و گناه هایی دارن. خب تا وقته بعضیا که گناهاشون اساسی نیست ولی یه سری ریاضت میکشن، خب یه سری شهود دارن، این شهود سرمایه اون ریاضتشون، این نباید اونجا گم کنه که بکنه حالا که توی مسئله یه شوق و ذوقی داره این به حق رسیده است. خب این نور امروزه مال این کار دیروزه ده. اون همه ظلمتی که خودداری به خاطر ترک اون اعمال الهی، خب اونم ببین یا سهل انگار من حضرت هم دو قسمت، اولین قسمت اولش روشن که بعضی ها یه کمالاتی دارن، یه ذوق هایی پیدا کنن ولی فکر کنن به مقصد رسیدن، این خیلی در علت این ذوق اون ریاضت، بعضی ها عبادات شبانشون را محکم دارن، خب به این اندازه یه سری ادراکاتی دارن، ولی خود این نباید من به حق رسیدم. این یه نکته. نکته دوم که خیلی حساسه و بیشتر آدم ها رو گمراه کرده اینه که بعضیا شیطون کل سرشون میگذره خودشونه، یعنی شیطان میاد یه سری ذوق‌ها بهشون میده تا از یه اصلی بازشون بداره. من اینو نمیدونم، شما خودتون میدونید شیطون 10 تا 20 تا 100 تا حرفی راست میزنه تا یه حرف دروغ بزنه. تو عالم عرفان هم اینطوره، 40 تا 50 تا درک نوری را میتونه، نور متوسط رو که شیطان میتونه بده به شما. اگه شنیدید اون شهاب ثاقب نمیذاره اینا به مقام غیب اصلی برسن، یعنی با وحی محمدی صلوات الله علیه و علی آله اینا دیگه در تیرس شهاب ملائکه قرار گرفتن، یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونن به اون مقاماتی که حق را کشف کنن برسن، چون قبل از وحی معلومه سنایت زدیرشون اومده که اگه تو سوره جنده التفات به فرمان خداشون به هم میگن، میگن یه خبرهای تو آسمون شده است که ما را رصد میکنن، تیر میدن. خب از این ما میفهمیم که باز از خود سیاه‌های هم یه دزدکی کارای میتونن بکنن، یعنی دزدکی میتونن یه سری معانی غیبیه را پیدا کنن. از خود سیاه این در میاد، نمیتونن راحت بشینن در یه رصدی در یه کمینگاهی و حق بگیرن، بگن همین شدن مرشد، اما میتونن یک نورهای دزدکی را بگیرن که بیشتر در حد خیال نه در حد عقل و اخلاص. خب به همه اندازه میتونن به شما بدن، یعنی شیطون به راحتی میتونه یه سری خبرهای غیبی به شما بده. خب حالا چه غیبی؟ غیبی در حد وحی؟ نه، وحی ناموس غیب است، جوهر غیب است، غیبای معمولی. حالا این غیبای معمولی را یکی بگیره و بعد مقرور بشه فکر کنه که در حق است، نه این اصلا خود شیطونه، این کار خود این شیطونه. شما در یه حالا من یه مثال میزنم شاید روشن شد، حالا شما حالا برای بعد دونم این به در میکنه، شما اگه دیدید که ریا دارید، بیا با خودش که آدم نمیتونه دروغ معامله کنه، میبینید ریا دارید، ریا نمی کنه ولی میشه ریاش تحریف کرد. خب اینجا شما تحصیل که ندارید، که شما که نباید کاری بکنید، یه وقت یه جوری است که شیطون میتونه ریا شما را تحریف کنه. خب دینم نگفت حالا شما عقب نشینی کنید، اینا شما کار خود نمی کنید، اونم کار خودش هم کنید، ولی من رو هم یه دستگیره تو شخصیت شما ده. خب به نفس دارید، شما که نمیتونید خوب به نفس بدون سه روزه تمام کنید که دارید. حالا اگه دیدید اینا را دارید، اگه دیدید اینا را دارید، بعد یه شهودات و کمالاتی هم دارید، حالا بین خودتون و خدای خودتون باید اون شما اون کمالات اونچنان شما را مغرور کنه که این ریا و خودخواهی را چیزی نگیری، یا این ریا و خودخواهی بشونه اینه که پس اون اصلی نیست. یعنی نباید فکر کنیم حالا که این شهود هست چون اینا هست این شهود شما رو به حق میرسونه، حالا انشاءالله بعدا هم بیشتر روش کار کنید. تمام ارتباطات غیبی ما توسط خصلت‌های غلط ما تحت تاثیر قرار میگیره، یعنی نور درست میاد ولی بالاخره ما خودخواهی طوری هم نیست. خوب به جا در روایت آخرین چیزی که از روح مومن خارج شد خوب به جا، که ما که معیوز نباید بشیم از این که خوب به جا بریم. یه وقت شما شروع میکنی این بده، بعد شما اصلا میخوای مهم شی، برای مهم شدنت شروع میکنی، این بده. ولی یه وقت هست که میتونن تحریک کنن خوب به جاه تو را، که نظر به خودت میکنیم اینه حب جاب داری، میبینی وقتی میگن شما مهمی راحت نمیتونی ردش کنی، طول میکشه. خب حالا شیطون بالاخره این دست که داره داره تو شما، درسته که اینا شما براش نقشه نکشیدی، رو نردبان حب جاه زندگی نمی کنی، رو پلکان حب جاه نمی، اما این حب جاه هست. حالا باید به خودت خیلی نارو نزنی که خب این هیچی نیست، نه این چیزیه، چون این چیزیه هر کمالی حتما تحت تاثیر این هست. نتیجه چی میشه؟ باید این کمال ها تکیه یه اساسی نکه، یعنی باید دونست که احتمالا شیطان، احتمالا شیطان. حالا راش چیست؟ راش که نیست که به وحی بزنی، به حمدالله با وحی و سنت و روایت به راحتی میشه فهمید این درک روحانی من جایی در دین براش هست، یعنی اگه هست که خب چی روحانیه، اگه نیست بهش اعتماد نمی کن. این یک. دوم همزم نباید خیلی رو خودت حساب کنی، یعنی زاویه کمالی برای خودتون باز نکنید. یادتون باشه این کلایی که سر عرفا رفت، صوفیای قلابی رفت، همین بود. یه کمالاتی میدن میتونن حتی سینه شما رو یه حدی بخونه. حالا این چه سینه خوندن اینا چطوریست اینا یه بعد روشن شد، میتونه یه سری درکای غیبی داشته باشه. بعد نمیمد ای باشه ببینه این درکا غیبی را در نظر حقانیت کامل خودش میگه. این بعد مولوی نکته خوبی داره در اینجا میگه که زان که بی حق باطلی ناید پدی، مگه نه؟ یعنی اگه بخوان یه باطلی را مطرح کنن چی را باید مطرح کنن؟ باید یه حقی باشه که اینا باطلش را مطرح کنن. مثالی میزنم آقای، یعنی مثلا میشه ما اسکناس هفت تومنی بیاریم تو بازار؟ خب معلوم میشه چه اسکناسی تو بازار هست؟ 20 تومنی. پس ما میتونیم اسکناس 20 تومنی را چاپ کنیم بیاریم تو بازار. یعنی یه چیزی که پایه حقش هست و میشه روش دروغ را به پا کرد. ما میتونیم بگه که ما این زهر را بخور، خب نمیخوره، میگم این قند را بخور و توش زهر میکنیم. یعنی اگه بخواییم باطل به کسی بدیم در جلوه حق میدیم. خب شیطان هم با شما همین کار میکنه، شیطان هم میاد در لباس حق باطل را میبینیم. شما که اهل روح و روحانیاتیم یه جور دیگه بازون برخورد میکنه، اونها که اهل فقه و فقهیات هم یه جور دیگه برخورد میکنه، اونها که اهل فلسفه و استدلال هم. یعنی هیچ کس از گذر شیطون امن نیست. اینه میخواد بگه که خطر هست، خیلی به ادراکات خودتون اعتماد نکنید. در ضمن اگر بودید با شریعت خون شکر کنید. زن که بی حق باطلی ناید پدید، قلب را یعنی همون چیز قلابی را ابله به بوی زر خرید. یعنی طلای قلابی را که به اسم طلا قلابی نخرید، که توی طلای واقعی بود نخرید. گر نبودی در جهان نقدی روان، قلب ها را خرج کردم که ای توان. یعنی باید یه پول نقدی تو جامعه باشه تا بشه دروغا را خرج کرد، پولای تقلبی را. تا نباشد راست کی باشد دروغ. دروغ ها میگن ما دروغ میگویم، میگن ما راست میگویم ما دروغ میگن. یعنی با راستی که اعتبار داره در جامعه دروغشون را قطع میکنن. تا آن دروغ از راست میگیرد خروج، بر امید راست کج را میخرن، زهر در قندی رود آن گرد کرد. این نکته است که یه خودم وقت روش زیاد گذاشتیم، احتیاجه که حالا طی کنید با خودتون. میفرماد که حالا تو توبه این رو که دارم مطرح میکنه و بعد میده سر مراتب توبه، نکته ارزشمندیه که شما ببینید تو معصیت چه حالاتی انسان داره. نگوید که ما معصیت نمی کنیم. ببینید این حالاتو داری یا نداری. انسان حالا بعد از فرمایشات امام سجاد استفاده میشه که حضرت در اوج عظمت اسمت میبینید که اضطراب از گناه تهدیدشون میکنه. این اضطراب از گناه درسته در مقام اونا یه معنای دیگه میده، ولی پس نفس عملی نیست که ما محروم باشیم. شما ببینید در معصیت این نکات هست. یکی این که تمرد محض است از مقام کار. خب مگه این طور نیست که ما وقتی گناه میکنیم از چشم خدا میفتیم؟ یا این برای قضیه را مگه خدا با محبت خودش خلق ما رو شروع نکرد؟ چه نوع محبتیست؟ محبت تکریمیست، ولی بالاخره محبت. یعنی نظرش به خودش و آثارش ما شد. خب حالا پس ما از اون جهت که آثار آرزی خدا چون به یاد بشر بوده است، قرآن را برای بشر آورد. خب پس با هدایت خودش نظرش رو به ما بیشتر کرد. حالا ما با گناه چیکار میکنیم؟ نظر خدا را برمیگردیم. یعنی در واقع ما از چشم خدا خودمون میبینیم. هر گناه، حالا تو هر درجه ای از گناه، او وقت ولایت شیطان برمانشیم. وقت ولایت شیطان یعنی چی؟ یعنی با دست خودمون اومدیم رحمت واسعی خدا رو از خودمون وا گرفتیم به اصطلاح. مولانا این نکته خوب میگه اینجا، میگه که چون تو را شه زاستانه پیش خواه، مگه نه؟ خدا گفت بیا، تعالو بیا. بعد میگه خب حالا اگه پسد روند، میگویی که خب دیگه قسمت ما بود، میدازیش تو جب یا خود میگه چرا پسد روند؟ باز سوی آستانه باز را. این دو قومش یعنی پسد زن. تو یقین میدان که جرمی کرده ای، جب را از جهل پیش آورده ای، که مرا روزی و قسمت این بوده، پس چرا دی بوده تا دولت بده؟ این حرفا چیه؟ میگه آه روزگاره دیگه، قسمت ما این بود. یه حرفا چیه؟ قسمت تو این بود که خدا با یاد تو خلق کرد، با یاد تو هدایتت کرد. حالا اگه میبینی محل نگذاشته، رعایت روح تو نمیشه در نظام الهی، این بیمهری خدا اثر قسمت نیست، اثر تمرده. قسمت خود بریدی تو ز جه، قسمت خود را فضایت مرد عقل. اون که عقله اون لطف خدا رو بیشتر میکنه، نه اینکه لطف خدا را از بین ببره. این روایت رو نگاه کنید، می‌فرماد که از امام رضا علیه السلام است، آوح الله عز و جل الی نبی من الانبیا، خدا به یک از انبیاء الهی اینجور وحی کرد، اذا اوتعت رضیتو و اذا رضیتو بارکتو و لیس لبرکتی نهایتو. میگه وقتی اطاعتم کنم راضی میشم دست بنده، و وقتی راضی شدم برکت میدم به بنده. و بعد فرمود لیس لبرکتی نهایت، برکت برکه را دیدن که تو ازم برکه، یعنی جایی که آب هست، یعنی با این آب میشه حیات را ادامه داد. برکت یعنی وسیله که ما حیات معقولمون رو بتونیم ادامه. میگه من در برکتم هیچ نهایتی نیست. و خدا این طرف قضیه میگه و ازا اوسی تو قذب تو، اگه اوسیان کنه اوسیان بشم قذب میکنم، شاید اوسیت باشه قذب تو، و ازا قذب تو لعن تو، اگه قذبم کنم لعنتش میکنم، یعنی از رحمت خودم دور. و لعنتی تبلغ و صاب امن الورا، لعنت من تا هفت پشت طرف میرسه. این هفت پشت طرف نه اینکه اون هفت پشتش هم میشاره تقصیر کاره، میخواه بگه یعنی لعنت من تمام ابعاد اینه، میگه هیچ کاری دیگه نمیتونه بکنه، هیچ قدمی نمیتونه برداره. من در عرضم اینجاست که کم گرفتن اوسیان ها باعث میشه که فکر چاره نیفتید. وقت شما دقت کردید باز نکته دومی که میفرمان، میگن در معصیت آدم به جای اینکه قصهش بشه خوشحاله. دیدین وقتی آدم معصیت رو حقیقتش رو نشناخت، در معصیت یعنی محرومیت از خیلی کمانه. نفس معصیت کار اینجوریست که در معصیت به جای اینکه قصهش بشه خوشحالست. و این یه مصیبتی بزرگه، یعنی اینا که میفرماد در واقع تو اومدی هوس تا جای خودت نشوندی. آدم باید وقتی به خودش برگشت خوشحال باشه. که شما به خودتون برمیگردی در اول وقت خونی، وقتی که به مقام روح برسی. و وقت آدم وقتی معصیت کرد از خودش دور میشه اما خوشحاله. چرا؟ چون ناخدا خود میدونه، چون نفس را جا خود میگذاره. اینا در خودتون یه مقداری بردستگاهی وقت بکنید، اون وقتی که آدم با شریعت مسئله رو میسنده، میدونه هم که نمیخونه ولی یه جوری میخواد توجیه کنه. این در واقع داره با غیر خودش مقارنه. مولوی میگه هم مزاج خر شده این عقل پست، فکرش این که چون علف آورد به دست.
یعنی حس خری حاکم شد، حس مادی مزاد، یعنی عقل اسیر حس شد. کم من امیر تحت حبن اسیر، چه به این من میگه که چه بسیار عقل حاکم نیست، امیر اینده یعنی عقل حاکمی که تحت هوس است، اسیر هوس شده است. میگه که هم مزاج خر شده این عقل، پس وقت نتیجه چی شد؟ همش فکر این که چگونه علف بیاره به دست. شما دقت کردین باید وقت دادم تمام استرابش شده که زندگیش از تو بگذاریم، شما اینا حق میدونید چی شده از که آدم به این درجه از هستی رسیده که نگران است که زندگیش از تو بگذاریم. یعنی این دسته شیطانی بر ذهن و اندیشه ما، یعنی این نشانه دست خدا برداشتن نیست که ما نگرانیم زندگیمون از چطور بگذاریم. به ما چه که زندگیمون از چطور بگذاریم؟ ما بندگیمون از چطور بگذاریم؟ زندگیمون رو خدا تکفل کرده است اگه ما خراب نکنیم. فکرش این که چون علف آرد به دست، چون یعنی چگونه دیگه، آن خر عیسی مزاج دل گرفت. اینجا خر یعنی بدن، یه بدن عیسی عقل شد. اون وقت بعضیا عقلشون بدن میشه، بدن ای، یعنی حضرت به جایی رسید که حرکت بدنش هم حرکت اسمت شد، حکم بدن حکم عقل. در مقام عاقلان منزل گرفت، بر همین هم بینید بدن عیسی رفت آسمان. اسیر بدن، اسیر بدن، بدن دنیا نشد، مثل بدن اولیا که اسیر اضمحلال و تقلید نمیشه. زان که غالب عقل بود و خر ضعیف، حکم بدن غالب نه، از سوار ضعف گردد خر نهی. یعنی وقتی حوار بدن یه عقل نورانی بشه، این بدن حکمش نمیتونه برونه، حاکمیت بدن از بین نه میشه. منظور عرض آقا اینست که یه جوری باید مواظب بود که تو شرایط گناه داری چه کار میکنه. شما در شرایط گناه از اون چه که باید خوشحال، از اون چه که باید قصدون باشه خوشحال میشه. این خیلی خطرناک است که متوجه گرفتاری که توش افتادیم نمیشیم. شما جمله امیرالمومنین رو ببینید، اینجا میفرمون آقا چه تو وقتی یک کار غلط کردی دیگه نه، دیگه نه، یعنی خنده‌ای که خبر از شادی دل باشه، یعنی خنده‌ای که دندونا پیدا بشه، دیگه نه. چرا؟ چون که هر لحظه خطر غضب خدا هست. جا خمیدن این رو میخوام بگم که ما حسمون رو جهت بدیم، ما حسمون رو بیدار کنیم، یعنی جهت بدیم. لا تبدیم نه انوازه ها و قد عمل تل اعمال الفازه ها. میگه به شکل دندون نما نشون نده دندون، نه، وقتی که عمل فضیحی هم فضاحت با ولا تعمل البیاد و قد عمل تسیاد. شب امن نخواه با توجه به اینکه گناه انجام بده. خب این به مرور گیر میاد. شما با ما اینجوری میگه اولش بسر اصلا گناه نمیدون، این نه به جهت این است که گناه، به جهت که حس ما خواه اصلا اون آقا حق این کامال شد، میگه هو حق خیلی ها کامال شد، این هم روش. من نمیدونم کسرت گناه شدت گناه رو کم میکنه. مثلا میگون که آقا این دروغ گفت، میگه خیلی ها دروغ رو میگن، یعنی ببینم اگه خیلی ها دروغ بگن یعنی این دیگه دروغ نمیگه. یه اصلا چه من دیگه از بعضی ها میگه قبول ندنی، بعضی ها این دروغ میشن، از اینجا شروع میشه دیگه. میگون آقا این دروغ گفت، میگه خیلی ها دروغ میگن، اصلا با کجایی دین میخونه؟ این مهمیست که روح حساس. حالا بعد از این مدتی نه، به دروغ حساس میشه، هی حساسیتش باید شدید بشه تا جایی که هر گناهی براش بزرگید. ما در خبرهای دینی هم نداریم، شما حق نداریم که این گناه کچه،
ببینید با نفس شما همین که میگوین گناه کوچیکه است، بهترین روزنه ورود شیطان است. چون شیطان با همه میاد دیگه، با چیزی که شما حساس نیستی شروع میکنه. همه همینطوری هیچ فرقی نمیکنه. نکته سومی داره این جیما نگاه کنید صفحه 101 فرمود به هنگام انجام دادن معصیت در حقیقت در محضر حق با کمال جرأت و بی‌شرمی به مخالفت با او برخواسته و با تکرار گناه بر این جرأت و بی‌شرمی هم اصرار می‌ورزه. یه همچه حسی ما باید در خودمون باشه. عرض کردم دوباره من میدونم این شیطون نمیذاره، شیطون میگه که خب ما که از این گناه ها نمی کنیم. شما یه مثال، شما گاهی وقتا حقوق افراد را در این حد رعایت نکنید که نوبت اون بود است که این مسئله را انجام بده چون انجام حتی مثلا سر کلاس ها گاهی وقتا ناخودآگاه میل باطنی نه اراده دینی، میل باطنی باعث شد که به یه شاگرد بیشتر توجه کنید، متوجه نیستیم حق اونو داریم زایر. 3 سال بعد که میبینه دمون میبینیم یه احترامی به ما گذاشت که تازه بیدار شدیم که 3 سال پیش ما حق اینه نمیدنیم. این برخورده این تازه کشف شد برای ما که ما راست خود این باش برخورده میکرد. یعنی این شروع کرده ما نشون بده که ما چقدر خوابیم. گاهی وقتا شده از برای خود من که بسیار پیش اومده است که خواهر و برادر دانشجو غفلت سالای گذشته ما رو با یه حرکاتی به ما نشون داد. خب از ما خوابیم، ما خوابیم. اینه که دیگه این مسئله هر چیز که میگن دارم میرسیم. اولین مشکل ما این است که در توبه گناه رو نشید، یعنی معرفت به گناه اولین قدم توبه. و اگر هم دقت کنید همه مشکل جلسه‌های ما این است که آنی که میگن بحث گناه رو بکنی زود شیطون حکومتش اینقدر هست که میگه اینا که مربوط به ما نیست. ببینید جمله خادم عبدالانصار را آیه که دارید سوره حجرات آیه 11 میگه و من لم یتوب فاولئک هم ظالمون. آیه در رابطه با این است که فلا تنبذوا بالالقاب، خلاصه پشت تحقیر نکنید انسان را. یعنی قشنگ آیه میخواد بگه که زمینه تحقیر انسان رو فراهم نکنید. میگه زن ها با زن ها برخورد طور بکنن از خدا که قینای ارزشی دارن، ما متوجه نیستن مرد با مرد. یعنی اصلا با دید تحقیر نگاه نکنید، پای سبب شمردن حقوق انسان رو ببرید. بعد میگه که خب حالا توبه کنید، یعنی شما این کار کردی. میگه هر که توبه نکنه از ظالم هست، میگه باید توبه کنه. یعنی نگران باشید که این حقوق رعایت نمیشه، نگوید ما رعایت میکنیم. میگه نه همه توبه کنید، های توبه باید باشید. بعد خواجه عبدالله انصاری میگه و توبت و لا پسه الا بعد معرفت زن. توبه به وجود نمیاد وقتی الا یه گناه رو بشناسیم. من میدونم این مشکل، ما گناه رو نمیشناسیم. اتفاقا این های 11 سوره حجرات رو نگاه کنید، یه چیزایی که ما زندگیمون باش میگذره، رعایت نکردن حقوق افراد، سبک شمردن افراد در قلب اون چقدر افراد سبک میشود. میگه که باید گناه رو بشناسید. بعد میگه که گناه رو باید 3 تا نکته بدون تا بشناسید. و هیه انتن زرفت زنده الا سلاست اشیاء. و این که گناه را بشناسی، هی معرفت و زن، اینه که نگاه کنید در زن با 3 نکته 3 چیز باید تو گناه ببینید. یعنی یکی این که ببینید که اون صفای پاک انسانی با گناه داره در بین. خب نه اینه نمیخواده، میخواده یک باید حس کنی همان که داره گناه کنی. اینه میگم تو من فکر میکنم برادون پیش میاد مسلم باید رفتم. یعنی همه آنجا در این غیبت میکنی حس میکنی در این غیبت میکنی. این خوب، این خوب. خوب ترش اینست که قبل از غیبت حس کنی میخوانی غیبت کنی و منصرف کنی. خوب ترش نیست که اصلا ذهنتون عادت کرده است نظر به غیبت فرد میکنید. خب حالا این کدوم ها تو مقام توبه مقام توبه میگه باید میخواید ببینید که تو اهل توبه وقتی که حس میکنی با گناه داری از اسمت انسان خارج میشی دیگه چی؟ یعنی باید حس کنی که با گناه داری چه کار میکنی؟ داری نفس دا خوشحال یعنی و هر کس با گناه نفسش خوشحال میکنه اما همه نمیبینن دارن نفسش خوشحال میکنه. گناه یعنی اشباع کردن نفس اماره اما اینکه حس کنی اینم یعنی این توبه رو شروع کرده وقت مقام بعدیش نیست که خدا این چشم به شما میده ببینید شما عقب میشینه یا محل نمیذارید. اگه عقب نشستی بعدی شد بگیده توفیق ترکش هم میده میگه که پس شد الا انخلاع کرد یعنی نظر کنید به این که داری خالی میشی از اسمت هین اتیان هنگام انجام گفت و دیگه چی؟ اینا حس کنید تو خودتون همین جلساتون تو همین نشست ها سر کلاس ها سر کار اینا اینا حس میکنید به لطف خدا و فرح که اندز زفر بگیم انتن زرفی زنده الا فرح که اندز زفر بگیم وقتی موفق شدید به گناه این فرح دونه میبینید اینا میگن معرفت و زن میبینید گاهی وقت آدم گناه میکنه خودش ها میبینه یعنی خودش جا گناه میشسته این دیگه نه این کوره یه وقت از میبینه وای نفسش بشاش سومیش میگه میبینی که سستی در تدارک رفت گناه اینم میبینی که این کشف ذنبه یعنی گناه چیه؟ اینه که میبینی فکر تدارک گناه نیستی اینم میگن معرفت و ذنب و قعود میکنم سستی علا اصرار ان تدارکهی مع یقینه که به نظر حق بگرهی کرد میگه سستی تو در این که یه فکری برای این گناه نمی کنی با این که میدونی داره خدا نگاه میکنه اینه حس کنی خب بعد اقعا نشینی میکنی تو به شرطش درک گناه و این آخرش باز دفت کنی گاهی وقت آدم اصلا نمیدیند که داره در محضر حق دروغ میکنه آقا دروغ هم درجه داره دیگه ما که ما خودمون میفهمیم داریم چه کار میکنه این که آدم حس کنه تو محضر حق داره دروغ میگه این اولین شرط توبه است چون داره میبینه در محضر حق داره دروغ میگه تو خب مرحله دومش نیست که خدا توفیقش میده که ترک کنه دیگه تعمید گناست همه افعاده ایم. این مسئله که روشن شه خب حالا اینا یک میرسید به این که هر گناهی یک تمرد در مقابل خالق یک جنایت بزرگ یک مصیبت عظما یه فکری میکنیم دوباره هم بحثش میاد که غفران خدا رو کنار عظمت توبه باید ببینید اگه نه از توبه معید کنار عظمت گناه غفران توبه کنار عظمت گناه این داستان مولوی هم نمیگه میگه بالاخره حالا یه آدم چرک و کسی حالا اگه آب بهش میگه بیا پاک کن خودا میگه من خجالت میکشم چون چرکم خب چای آخرش با آب باید پاش نه خود رو بشین یه برنسی بکنی ببین این تجدید نظر نهایی را چطوری انجام بدن منهای غفران گفت آلوده را در من شتا گفت آلوده که دارم شرم از آب گفت آب این شرم بی من کی رود بی من این آلوده زایل کی شود زاو هر آلوده گر پنهان شود الحیا و یمنع و ایمان بود حیا که نباید ایمان از بین ببره که باید حیا ایمان بیاره نمیشه که شما ببین که چون من از خدا حیا دارم که گناه کردم نمیرم توبه کنم شما هم مناجات تقوایی هست دیگه میگی که هل یرجع العبد الا آیا بنده یه عابر هل یرجع العبد العابر الا الى العبد، مثلا آیا بنده فراری جز رای داره که برگرده به طرف عبدش مولاش؟ اینا باید به خودتون تکرار کنید، چون هم براتون پیش میاد این حالت روزمرگی فرار از حق و حقیقت، هم یأس میگیره دیدون، هم در مانش توبه. وقت میدونید که مرحله اول توبه ندامت، شش مرحله بزرگان براش گفتن، از معصوم هم دارن داریم اینا، این شش مرحله را از معصوم داریم که حالا فرماشن رو مهمنم. یکی ندامت، یعنی انسان به اندازه که شعور شدید باشه میتونه ندامتش رو شدید کنه. حالا اگه گذشته است میخواید اینو بگذاریم برای ما، خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که گناه رو خوب بشناسیم و با یک فراغتی بفتان حالات روحی خودمون را و دست قدده توبه از اون